أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد روایاتی که درباره زائر امام حسین علیه السلام و ثوابی که برای او آمده است، این یک جنبه ثواب زیارت است که بیشتر جنبه های شخصی داره و جنبه تشویق داره. این به اصطلاح یک روی سکه است، اما جهت مهمتر در قیام امام حسین علیه السلام و عزاداری کردن برای اون حضرت، زنده نگه داشتن اسلام و قرآن، احیاء اسلام است که اگر این عزاداری ها نبود، نه تنها اسلام از میان می رفت، بلکه همه ادیان از بین می رفتن. اگر ما امروز از ادیان آثاری می بینیم، به هیمنه اسلام و به برکت اسلام است، چون قرآن هم تصریح کرده که اسلام مهیمن بر سایر ادیان است. چون اسلام سخن از توحید دارد، ادیان دیگر نیز ناچار شدن سخن از توحید بگن. داستان مباهله رو همه می دانید که نصارای نجران که قائل به ثلاثه بودند، وقتی که پیغمبر اکرم مسئله توحید رو مطرح کرد و اونا نپذیرفتن، موضوع مباهله مطرح شد که حضرت فرمود بیایید با هم مباهله کنیم، هر کس حق با او بود پیروز میشه و طرف مقابل هلاک میشود. و اینها در مرحله اول قبول کردند، ولی وقتی دیدند که حضرت با عزیزان خودشون اومدن، فهمیدن که به حرف خودشون مطمئنن و الا عزیزان خودشون رو در معرض هلاکت قرار نمیدادن و تسلیم شدن. و در زمان ما الان غالب مسیحیان میگویند که ما منظورمون از ثلاثه سگانه پرستی نیست، ما موحد هستیم، ادعای توحید دارن. این به برکت توحید اسلامه، همچنین سایر ادیان. بنابراین اگر که قیام امام حسین علیه السلام نبود، توحیدی هم نبود، اسلامی هم نبود. اسلام که نبود، سایر ادیان هم قطعا نمی بودن دیگه، توحیدی به هیچ شکل در جهان باقی نمی موند. دلیلش هم اینه که می بینیم بعد از قیام امام حسین علیه السلام، مخالفان امام حسین که عمدتا امویان بودن، ریشه اونها به طور کامل خشکید و یه گروه دیگری به نام خونخواهی از امام حسین علیه السلام پیدا شدن. البته اول به صورت خونخواهی امام حسین، به بهانه خونخواهی و دفاع از امام حسین و اهل بیت علیه السلام، ولی بعدن ماهیتشون آشکار شد. عباسی ها روی کار اومدن که بازم با همون ماهیت بودن، با همون قیافه و با همون وضعیت و همون هیئت ظاهر شدن، اما اسمشون رو تغییر داده بودن. به هر صورت عزاداری برای امام حسین در حقیقت در راستای شهادت و اسارت اهل بیت نقش داره و ارزشمنده و پیام جهانی داره و امام حسین علیه السلام رو معرفی میکنه. ماه محرم که حلول میکنه، تمام جهانیان در معرض شنیدن آوای محرم و پیام‌های اون قرار می‌گیرن و خود به خود پیام‌های اون رو دریافت می‌کنن، مخصوصاً با راه افتادن مسئله زیارت اربعین و راه پیمایی اربعین که جهانیان را حرکت داده و روز به روز می‌بینیم از ادیان مختلف به سمت اسلام گرایش های جدیدی پیدا میشه. البته قبل از حرکت اربعین هم کسانی بودند در طول تاریخ، محققانی بودند، پژوهشگرانی بودند که توجه اونها به خاطر همین عزاداری ها به امام حسین علیه السلام جلب شده. شما اگر که مراجعه بکنید به کتاب های مفصلی که در این زمینه نوشته شده، خوب مشاهده میکنید که دانشمندان و پژوهشگرانی بسیاری در این زمینه قلم زدند و اعتراف هایی کردند، از جمله مهاتما گاندی که منقذ و نجات بخش هندوستان بود و هندوستان رو از اسارت نجات داد. حدود 50-60 سال پیش مقاله ای رو نوشته بودند که بعدها به دست ما رسید، البته به صورت عربی به دست ما رسید، کلمات او رو ترجمه کرده بودند به عربی، البته او هندی یا انگلیسی صحبت کرده بود. من از اون زمان که این جملات به دستم رسید به همون صورت عربی حفظ کردم. حالا مقداری از اون توی ذهنم هست که براتون میخونم، که میگه انی لم اقدم لأهل الهند شیئا جدیدا، من برای مردم هندوستان حرف تازه‌ای ندارم. اینکه الان به من میگن منجی هند، نجات بخش هند، من روش و کار خیلی اساسی و مهمی انجام ندادم. بل قدمت لهم نتیجة التي استخرجتها من مطالعاتی و دراساتی لحیات ابطال کربلا، بلکه این نتیجه مطالعات و بررسی هایی بود که من در زندگی قهرمانان کربلا داشتم. من زندگی امام حسین و قهرمانان کربلا رو مطالعه کردم، نتیجه گرفتم، یه روشی رو، یه نکته رو من از زندگی امام حسین درس گرفتم، نه همه اون رو، بلکه بخشی از زندگی امام حسین علیه السلام رو از عاشورا گرفتم و از اونجا توانستم که اهل هند رو نجات بدم. بعد خطاب میکنه به مردم هند، میگه یا اهل الهند ان اردتم انقاذ الهند یجب علیکم ان تسلکوا سبل الذی سلک ابو عبدالله الحسین علیه السلام. ای مردم هند، اگر دلتون میخواد مایلید که هند رو نجات بدید از استعمار انگلستان، بر شما واجب است، یجب علیکم، که همون مسیری رو طی کنید که امام حسین علیه السلام طی کرد، یعنی آزادی خواه باشید، زیر بار ظلم نرید. معروف درباره ایشان یعنی مهاتما گاندی که او میگفت من مبارزه منفی میکنم، یعنی حتی سلاح به دست نگرفت که به جنگه، گفت ما مبارزه منفی میکنیم. این مقدار از امام حسین درس گرفت که در برابر ظلم تسلیم نشه. به مردم گفت اشیاء انگلیسی رو نخرید، پارچه انگلیسی نخرید، خود ما پارچه ببافیم و از پارچه های هندی لباس تهیه کنیم و بپوشیم. به این ترتیب انگلیسی ها رو ورشکسته کرد با مبارزه منفی. او در یه جای دیگر از کلماتش میگه من اگر 72 نفر مثل یاران امام حسین علیه السلام داشتم که حرف امام حسین رو شنیدن و توجه کردن، در 24 ساعت آزادی هند رو کسب میکردن. ببینید این مرد، حالا قبل از مسئله حرکت اربعینی به این نتیجه رسیده، مرد عاقلی بود، دانشمند بود، آگاه بود، فهمید، نکته رو دریافت. الان هم عقلایی در جهان هستن که این نکات رو در میابن، قطعا هستن که یا نمیتوانند بگویند یا میگویند و صداشون به جایی نمیرسه، یا میترسند و یا تطمیعشون میکنند و یا اینکه اگر هم بگویم صدای اونها رو خفه میکنند. الا بالاخره آزادی خواهانی در جهان هستند که صدای امام حسین علیه السلام به اونها میرسه و ما باید بدانیم که هرچه در این مسیر استوارتر باشیم، زودتر و زودتر به نتیجه میرسیم. بهتر است که وارد زیارت اربعین بشیم. در اول زیارت اربعین این جمله رو میبینیم که السلام علی ولی الله و حبیبه. اولین کلام اینه که سلام و درود بر ولی خدا. سلام یعنی سلامتی، یعنی آرامش. امام حسین علیه السلام برای جنگیدن نیامده بود. امام حسین علیه السلام برای دفاع از حق و عدالت آمده بود. البته در مواردی دفاع از حق و عدالت لازمه اش جنگیدن است، ولی اصل بر سلام است، اصل بر درود است، اصل بر سلامتی است. امام حسین امام سلامت است، اما آنجایی که دیگران جنگ را می طلبند، امام حسین برای جنگ آماده است. وقتی حر ابن زیاد ریاهی تشنه و اسبان و حیوانات همراه او همه تشنه بودند، برخی از صحابی به امام حسین گفتند اینا الان در چنگ ما هستند، تشنه هستند و ناتوانند و به راحتی میتونیم همه اونها رو نابود کنیم. حضرت فرمودند این روش ما نیست، ما باید اونها رو سیراب کنیم. بعد از اینکه اونها رو سیراب کردیم، اگر جنگی لازم شد انجام میدیم. امام حسین علیه السلام هم لشکریان رو و هم حیوانات و اسبان اونها رو سیراب کرد، اما اونها راه رو بر امام حسین بستن، با اینکه امام حسین علیه السلام اونها رو سیراب کرد، چون مکتب اونها مکتب سلام است. این مکتب ماندگار، ماندگاری خودش رو از همین جا داره که اجحاف نمی کنه، که بر فرد مظلوم و گرفتار یورش نمی برد. اول اونها رو سیراب می کنه، آبی رو که خودشون در روز دیگر به آن محتاج هستند به دشمن خود هدیه می کنن و می بخشن. سلام که آرامش است، که سلامتی است، و شایسته این سلام امام حسین علیه السلام است. در مورد بهشت هم خدا فرموده فتخلوها به سلام آمنین. بهشتیان اینجور ندایی رو میشنون که داخل بهشت بشید به سلام، همراه با سلام، در حالی که آمنین، یعنی هیچ خطری شما رو تهدید نمی کنه. منطق دین ما، منطق قرآن، منطق اسلام، منطق امامت و ولایت سلام است. همش سلام. سلام بر تو ای ولی خدا. امام حسین ولی خداست. سالهای متمادی زیارت عاشورا خوندیم، الان می فهمیم که چه کسی ولی خداست. ولی خدا امام حسین علیه السلام است. در روایت داریم که بنی الاسلام و علی خمس. اسلام پنج پایه اساسی داره: علی الصلات و زکات و الحج و صوم و الولایه. پنج پایه داره: نماز، زکات، حج و روزه و ولایت. توجه میکنید که نماز و زکات و حج و صوم اینا همه از فروع دینن، اما ولایت از فروع دین نیست، از اصول دین است، لکن در یک شمار آورده شده اند. برای اینکه خواستن به ما بفهمونن که این فروع دین خودش به تنهایی هیچ کار است. این فروع دین یک پایه معنوی و اصلی دارد و اون ولایت است. چون ولایت اصل دین است. بله، ولایت یعنی توحید، یعنی نبوت، یعنی امامت. ولایت معنی گسترده‌ای داره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اولین ولی خدای متعال، بعد از او پیامبر اکرمه. من کنت مولا فهازا علی مولا، اگر هر کسی من ولی او هستم، علی هم مولای اوست. بعد از خدا پیامبر اکرم ولایت داره و بعد از پیامبر علی علیه السلام. و در قرآن هم مکررن به این حقیقت اشاره شده که خدا ولی مؤمنین است و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خدا ولی مؤمنین است و پیامبرش و اون کسی که در نماز زکات میدهد. اونجا معرفی شدن. پس ولایت یعنی توحید و نبوت و امامت و تمام فروع دین در این ریسمان در کنار یکدیگر قرار میگیرن. و الا نماز و روزه و زکات و حج بدون این ریسمان فاقد ارزشن و تهی از معنا و معنویت. و لذا در دنباله میفرماید ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. امام باقر این روایت رو فرمودن، امام صادق هم فرمودن که به هیچ امری مانند ولایت مردم فراخوانده نشدند، چنان که نودی بالولایه. اون چیزی که بیشتر به اون اهمیت داده شد مسئله ولایت بود. اما متاسفانه فأخذ الناس به اربع و ترکو هازهی یعنی الولایه، مردم اون چهارتا رو که به نظرشون آسونتر بود، در حالی که آسونتر نبود، این مناسک رو گرفتن، نماز خوندن، زکات دادن، حج و روزه رو انجام دادن، اما اون ولایت رو که اصل بود، توحید و نبوت و امامت بود، اون رو رهایی کردن به خاطر بعضی از تبلیغات، به خاطر بعضی از حسادت ها، به خاطر بعضی از کسانی که علو طلب بودن، ریاست طلب بودن. ریاست طلبی عده‌ای بقیه رو گمراه کرد و اونها رو مشغول کرد به ظواهر دین و اونها رو از اصل و حقیقت دین باز داشت. اون چیزی که اصلی بود و حقیقت دین بود و ریسمان دین بود از دست اونها متاسفانه گرفت. و ما در اینجا به این حقیقت بالنده و والا اشاره میکنیم، میگیم ای امام حسین عزیز، درود ما و همه درود ما، السلام، الف و لام، غرق سلام میکنیم شما را. هر سلامی که باشد متوجه جناب شماست، چرا که شما ولی الله هستید. خدایی که ولی ماست، پیامبری که ولی ماست، امام علی ابن ابی طالب و ائمه دیگر که ولی ما هستند، اکنون در چهره شما ظهور پیدا کرده و اکنون شما ولی ما هستید. ای امام شهید، شما ولی خدا هستید و ما شما را به عنوان ولی خدا می شناسیم و در برابر شما تعظیم می کنیم. در اینجا باید عرض بکنم که این زیارت با این کوتاهی که داره در حقیقت یک زیارت بسیار جامعی است، چرا که از الفاظ تمام زیارت ها تقریبا در این زیارت کوتاه وجود داره. کلماتی از زیارت درباره پیغمبر اکرم، درباره امام علی علیه السلام، درباره امام حسن علیه السلام و همچنین سایر ائمه اطهار، از زیارت جامعه کبیره، از تمام اینها عبارتهایی رو میبینیم که در این زیارت جای داده شده، که به همین جهت است که گفتن از علائم شیعه هست. کسی که این زیارت رو میخونه در حقیقت مقر و معترف به تمام زیارتنامه هایی است که برای ما از سوی معصومین علیهم السلام تنظیم شده و فرستاده شده. در یک روایتی از امام صادق داریم که فرمودند که پیغمبر اکرم 110 مرتبه به معراج رفتند و در این 110 مرتبه که به معراج رفتند، خدای متعال ایشان رو به ولایت علی علیه السلام و امامان بعد از علی علیه السلام سفارش فرمودند و حتی بیشتر از فرائض و واجبات به ولایت معصومین اون حضرت رو وصیت کردند. گفتند باید مردم رو توجه بدید و به اونها بفهمانید که اهمیت نماز به اندازه اهمیت ولایت معصومین نیست. حتی در حدیث دیگری باز از امام صادق هست که در شب معراج وقتی پیغمبر اکرم به آسمان اول رسید که فرشته ها همه جمع شده بودن خدمت حضرت رسیدن، سلام کردن و پرسیدن حال برادرتان علی علیه السلام چگونه است؟ حضرت پرسیدن مگر شما او رو میشناسید؟ گفتن مگر ممکنه ما او رو نشناسیم، در حالی که شما با او پیمان بستید، او برادر شماست و تا روز قیامت پیمان شما و پیمان شیعیان شما با او برگردن ماست. یعنی ما کاملا احساس میکنیم این پیمان رو و از حفظ داریم و برگردن خودمون احساس میکنیم. باز پیغمبر اکرم در سطوح دیگری از آسمان بالاتر که رفتن، به بیت المعمور رفتن، به هر جا که رفتن این صحنه ها رو مشاهده کردن و فرشته ها میگفتن ما هر سال برای زیارت به بیت المعمور که در آسمان چهارمه میریم، که این بیت المعمور برابر است با کعبه، همون جوری که شما در زمین به زیارت بیت الله میرید ما به زیارت بیت المعمور میریم. اونجا ما این قضیه رو، یعنی مسئله ولایت و امامت علی علیه السلام رو هر ساله تکرار میکنیم و مسئله امام حسین رو و مسئله امام حسن رو و اولیاء الهی رو همیشه و هر ساله این رو دریافت میکنیم و متوجه میشیم ولایت شما رو کاملا ما میشناسیم و لشکر دشمن رو از لشکر دوست کاملا شناسایی میکنیم. باز امام صادق علیه السلام در حدیثی به ابوبصیر فرمودن هنگامی که رسول خدا در معراج به مرحله و جایی رسید که بین او و خدا دیگه حجابی جز یک حجاب درخشنده وجود نداشت رسید، در اونجا از خدای تعالی میخواست یا به او نشان داده شد از نور عظمت الهی. اونجا خدا به او گفت ای محمد. حضرت عرض کرد که لبیک پروردگارم، لبیک. خدا به او فرمود از تو چه کسی برای امت تو خواهد بود؟ چه کسی برای امت تو برای تو میمونه و تو، یعنی او رو دوست میداری، چه کسی برات اهمیت داره در این لحظه؟ حضرت فرمود خدا بهتر میداند. نمیخواست در برابر خدا چیزی بگه که غیر از سخن خدا باشه، میخواست چنان تسلیم بود در برابر خداوند متعال. خدا فرمود علی ابن ابی طالب، میدونم اون چیزی که در قلب تو هست و تو او رو دوست میداری و تو الان دوست میداری این عظمت الهی رو که میبینی، علی علیه السلام هم در کنار تو باشه و تو او را ببینی و همراه با تو باشه، او علی ابن ابی طالب است. که حضرت عرض کرد بله خدایا، هم چنانی است که میفرمایی، من علی ابن ابی طالب رو میخوام که اون آقای مسلمانان و پیشوای سفید رویان است. بعد امام صادق علیه السلام به ابابصیر فرمود سوگند به خدا ولایت علی علیه السلام از زمین نیامده، بلکه مستقیما و بدون واسطه از آسمان آمده. یعنی همین صحنه ای که اینجا مشاهده شد و این گفتگویی که میان خدا و پیامبر اکرم رخ داد، همین انعقاد ولایتی بود که برای حضرت امیرالمؤمنین در اون جایگاه الهی و در اون نور عظمت الهی برای حضرت نگاشته شد، که در بعضی روایت ها هم هست که در سدرت المنتها این مسئله برای او قرار داده شد و وزارت و برادری برای اون حضرت تأمین شد. پس امام حسین علیه السلام ولی خداست به این معنا که ولایت الهی یعنی توحید به او تمام میشه، ولایت علی علیه السلام به او تمام میشه، نبوت پیامبر اکرم به او تمام میشه. ولایت در این سطح برای امام حسین علیه السلام تعیین شده و رقم خورده است. پس بنابراین هرچه که سلام باشد و درود و سلامتی باشد و تسلیم باشد، چون یه معنای سلام هم تسلیم بودنه، السلام علی ولی الله، یعنی ما در برابر فرامین تو و خواسته های تو ای امام حسین عزیز تسلیم هستیم که تو ولی خدا، فرستاده خدا و مؤید به ولایت الهی هستی. السلام علی ولی الله و حبیبه. این کلمه حبیب رو ما در زیارت رسول اکرم که در روزهای شنبه وارد شده مشاهده میکنیم. برای امام حسن علیه السلام نیز همین کلمه حبیب رو میبینیم، یعنی این کسی که حبیب خدایی یا محبوب خدایی یا محب خدایی، همین معانی رو ما در کلمه حبیب میتونیم بیابیم. هم محبوب خدا هستی، خدا تو رو دوست داره، هم محب خدایی، دوستدار خدایی، همه اینها با هم است. همون جوری که پیامبر خدا حبیب خدا بود و در روایات ما و در ادعیه ما و در زیارات ما مکرر رسول اکرم با عنوان حبیب خدا خوانده شده و عرض کردم مشخصا در روزهای شنبه همین لفظ حبیب درباره پیغمبر اکرم گفته شده و در روایت‌های طولانی که خداوند در شب معراج و در موارد دیگر اون حضرت رو به یا حبیبی خطاب می‌کنه و به جای اینکه اسم او رو بیاره که در بعضی موارد یا احمد فرموده یا محمد فرموده، در موارد زیادی یا حبیبی اطلاق فرموده، او رو حبیب خودش خوانده، یعنی محبوب من، عزیز من، این کسی که من تو رو دوست دارم و تو نیز مرا دوست داری. این مقامی است که برای پیغمبر اکرم مفروض شده و معین شده. این مقام رو ما برای اون حضرت بیان میکنیم، که البته ما بیان نمی کنیم، این چیزی است که امام صادق مصدق علیه السلام برای جد بزرگوارشون میارن. یعنی اون تعبیری رو که خدا برای پیغمبرش آورده برای امام حسین علیه السلام یادآوری میکنن، او رو حبیب خدا، محبوب خدا و محب خدا میدانن. باید حبیب خدا باشه، باید محبوب خدا باشه تا بتواند در این مرحله از فداکاری گام بگذارد، هیچ چیزی نخواد به جز خدا و در آخر سر هم بگه که الهی رزن به رضائک. این کسی میتواند این ادعا رو بکنه که به مرحله حب رسیده باشه، که درکش برای ما البته مقدور نیست. اینجوری فنای بر خدا بشه، جز خدا رو نبینه و جز خدا رو نخواد و جز برای خدا نفس نزند، هر دردی را، هر سختی را، هر شکنجه‌ای را، هر بلایی را به جان بخرد. این باید به اون سطح از حب برسد که بعضی ها تفسیر کردن که استدلال به حب یکی از ادله و یکی از براهین ماست. دلیل حب که در قرآن کریم هم آمده اشاره به همین مسئله حب امام حسین علیه السلام است. خود این حب یک دلیل و یک برهان است برای اون کسی که محب است و حب دارد، اون کسی که حب و دوستی داره، این براش عدل دلیل است برای فداکاری کردن و برای خدا پرست بودن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.